أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در پایان موضوع مشورت راجع به این بود که موارد مشورت رسول خدا و ائمه علیهم السلام ملاحظه بکنیم و ببینیم که عملا معصومین علیهم السلام در چه مواردی یک و چگونه دو مشورت کردند. پرداختیم به مشورت های رسول خدا صلی الله علیه و آله. دیدیم یکی از این مشورت ها در جنگ بدر بود. در جنگ بدر پیامبر در سه مورد مشورت کرد. یکی در خصوص اصل جنگ که آیا ما وارد جنگ بشویم با مشرکان یا نه، و دوم در مورد تعیین موضع نبرد و محل درگیری با مشرکان که کجا باشد، و سوم در مورد چگونگی رفتار با اسیران جنگی. در این موارد سگانه جلسه گذشته روایاتی را، نقلهایی را و مطالبی را عرض کرد. مورد دوم از جنگ هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آن مشورت کرده، گفتیم جنگ احد بود، راجع به این هم صحبت کردیم. مورد سوم جنگ خندق و یا جنگ احزاب بود. این مورد را داشتیم دیروز می‌خواندیم که وقتمان تمام شد. یک نکته توضیحی و در واقع استدراکی اضافه کنم در مورد جنگ خندق، و اون این است که مشورتی که در جنگ خندق صورت گرفت، من دیروز گفتم بعد از پایان جنگ بود. این تعبیر درست نیست، باید بگیم در اثناء جنگ بود. یعنی در واقع به این صورت بود که در جنگ خندق وقتی که مسلمانان متوجه شدند که مشرکان، احزاب و قبایل مختلف تصمیم گرفتند که با آنان حمله بکنند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشورت کرد با مسلمانان و اونها حاضر به نبرد با مشرکان شدند. بعد از آن که سلمان فارسی به پیامبر اکرم این نظر مشورتی را داد که خندق بکنیم و نظر او مورد قبول حضرت قرار گرفت و خندق هم کنده شد، در نقلی که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد دارد اینجور فرموده: اقبلت الاحزاب الى النبی صلی الله علیه و آله، یعنی گروه‌ها و احزاب و قبایل مختلف مشرکان رو به پیامبر و مسلمانان آوردند تا با آنان بجنگند. فحال المسلمین امرهم، و این کار موجب بیمناک شدن مسلمانان شد. حالا با هوز در فارسی ما کلمه هولناک را به کار میبریم، از همین ریش است. موجب بیمناک شدن مسلمانان شد. ورتاعو با ت دو نقطه و عین، ورتاعو من کثرتهم و جمعهم، و مسلمانان از تعداد زیاد مشرکان و اجتماعشان به هراس افتادند. فنزلوا ناحیتا من الخندق و اقاموا بمکانهم بضعا و عشرین لیله. در یک ناحیه از خندق فرود آمدند و 20 و چند روز در آنجا ماندند. ثم لم یکن بینهم حرب الا الرمی بالنبل والحصار. در طول این 20 و چند روز در میانه مسلمانان و مشرکان جنگی در نگرفت مگر تیراندازی و محاصره، یعنی یک جنگ تمام عیار هنوز شروع نشده بود. گاهی در زمان جنگ ایران و عراق میگفتن که مرزها یا اون خطهای مقدم آرامه، یه تبادل آتش مختصری صورت میگیرن، تبادل آتش مختصر، یعنی تیراندازی های گاه گاهی از ناحیه ایران و عراق به سمت همدیگر صورت میگیره، ولی هنوز تنور جنگ به اصطلاح داغ نشده. خب در طول این 20 و چند روز که جنگ به این حالت بود، اینجا بود که پیامبر اکرم متوجه ضعف قلوب بیشتر مسلمانان شد. در همین نقل ارشاد مرحوم شیخ مفید دارد: فلما رعا رسول الله صلی الله علیه و آله ضعف قلوب اکثر المسلمین من حصارهم لهم و وهنهم فی حربهم بعث الى عیینه ابن حسن والحارث ابن عوف یدعوهم الى صلح. وقتی که پیامبر اکرم ملاحظه کرد که ضعف قلوب اکثر مسلمین بر آنان حاکم شده و سستی در جنگ با مشرکان بر آنان عارض شده، در پی 2 نفر از سران قبائل مشرک فرستاد. این هم یک شگردی بود که پیامبر اکرم با تمام این قبائل روبرو نشد. در واقع میخواست بین اون مشرکان یک تفرقه بیندازد، شکافی ایجاد بکند. حضرت فرستاد به دنبال عیینه ابن حسن و الحارث ابن عوف. این 2 نفر قائدا قطفان، زمامداران قبیله قطفان بودند. یدعوهم الى صلحه والکف عن، و آن دو را دعوت کرد به مصالحه کردن و دست کشیدن از جنگ. علا ان یعطیهم ثلث ثمار المدینه، در برابر این که یک سوم محصول مدینه را به آنان بدهد. پیامبر این کار را کرد. خب این کار به مرحله توافق نرسید، پیشنهاد بود، به مرحله قطعیت نرسیده بود. یک، چرا پیامبر این کار را کرد؟ به خاطر اون ضعفی که در مسلمانان مشاهده کرد. 2، قبل از اینکه این کار را قطعی بکند، با 2 نفر از مسلمانان، سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده، مشورت کرد. 3، سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده هر دو پیشنهاد دادن به پیامبر اکرم که اگر در این زمینه وحی بر شما نازل نشده، ما حاضریم که بجنگیم. 4، در واقع پیامبر اکرم به این ترتیب حس غیرت و دین پرستی و عرصبت پاسداری از وطن را در مسلمانان زنده کرد. این هم یک شگردی بود که پیامبر به کار بست. این هم پنج. نکته ششم این که پیامبر اصل این کار را از باب رفق و مدارا با مسلمانان انجام داد. این روایتی که مکرر خواندیم که پیامبر فرمود که امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، یکی از مصادیق رفق و مدارا همینجاست که شما ملاحظه میکنید پیامبر وقتی میبیند مسلمانان آمادگی برای جنگیدن ندارند، نمیخواهد آنان را تحت فشار قرار بدهد. ضمناً آنقدر حکیمانه رفتار میکند که کاری نمیکند که یک باره در برابر امر انجام شده قرار بگیرند مسلمانان. میاد یه پیشنهاد میفرسته برای دو نفر از سران قبایل مشرک و در این حال قبل از آن که این پیشنهاد به مرحله قطعیت برسد چه کار میکند؟ با مسلمانان موضوع را در میان میگذارد. تعبیر شیخ مفید را ملاحظه بکنید: واستشار سعد بن معاذ و سعد بن عباده فیما بعث بهی الى عیینه و الحارث. حضرت در این مورد که پیشنهادی فرستاده بود برای آن دو نفر از سران قبایل شرک، با سعد بن معاذ و سعد بن عباده مشورت کرد. فقالا یا رسول الله ان کان هذا الامر لا بد لنا من العمل به لان الله امرك فيه بما صنعت والوحي جاءك به فافعل ما بدا لك. گفتن یا رسول الله اگر وحی در این مورد نازل شده، خدا به تو دستور داده اینجور رفتار بکنی که خب ما تابع وحی. و ان كنت تحب ان تصنعه لنا. فهمیدند که پیامبر برای آن که میخواهد بر مسلمانان سخت نگیرد دارد چنین مصالحه ای را اقدام میکند، و اگر دوست داری که این کار را به نفع ما انجام بدهی، تصنعه لنا، به نفع ما انجام بدی، کان لنا فیه رأیون، ما نظر دیگری داریم. حضرت فرمود لم یعتنی وحیون به. فرمود نه خیر، وحی بر من نازل نشده. اگر من این کار را انجام دادم، اونم در مرحله پیشنهاد و هنوز به توافق قطعی با مشرکان، با گروهی از مشرکان نرسیدیم، دلیلش این بود. تعبیر را ملاحظه بکنید: ولکنی رأیت العرب قد رمتکم عن قوس واحده. من دیدم که عرب از یک کمان به سوی شما تیر پرتاب می کنند. این یک تعبیر کناییه، یعنی این که عرب بر ضد شما یک پارچه شدند، از یک کمان به سوی شما تیر پرتاب می کنند، یعنی بر ضد شما همدست و یک پارچه شدند. و جاؤوکم من کل جانب، از هر سو به شما حمله کردند. فأردت ان اکثر عنكم، اکثر بشکنم، فأردت ان اکثر عنكم من شوکتهم الى امر ما. من خواستم با این کار شوکت و قدرت آنان را بشکنم الى امر ما، تا یک فرصت دیگری که به دست بیاوریم. یعنی چه کار بکنم؟ یعنی به قول امروزی ها برای خودمان زمان بخرم. نیامدم بگم که آقا ما در برابر شما مشرکین تسلیم میشیم، نه، آمدم گفتم سلس سمار مدینه، یک سوم محصول زراعتی مدینه را به شما میدیم، در ازایش شما از جنگ با مسلمانان دست بکشید. تا زمانی که برای مسلمانان یک فرصت و مجال و توان بیشتری حاصل بشود. خب پس خیلی پیامبر حکیمانه رفتار کرد. این کار پیامبر که فعرت تو ان اکثر عنکم من شوکتهم مثال واضحی است، مصداق واضحی است در رفع و مدارا ورزیدن پیامبر با مسلمانان. شما در روایات باب جنگ بدر هم ملاحظه فرمودید که دیروز قرائت کردیم، در اصل جنگ بدر هم پیامبر با مسلمانان مشورت کرد، چون نمیخواست بر مسلمانان تحمیل بکند و آنان را تحت فشار قرار بدهد. خب بعد از این که حضرت به سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده چنین فرمود، اینها در پاسخ عرض کردند. فقال ابتدا سعد ابن معاذ گفت، فقال سعد ابن معاذ قد کننا نحن و هؤلاء القوم على الشرك بالله و عبادت الاوثان. عرض کرد که یا رسول الله، ما و این قوم مشرکی که الان در برابر ما ایستادن، ما هر دومان قبلا مشرک و بت‌پرست بودیم و خداوند را نمی پرستیدیم، اما در حال حاضر که ما مسلمان شده ایم، ما از محصول زراعی مدینه چیزی به آنان نخواهیم داد، خداوند ما را عزت بخشیده است. ما لا نعطیهم الا السیف، ما جز شمشیر به آنان نمی دهیم. یعنی بین ما و آنان شمشیر باید حاکم باشد، یعنی این که ما آمادگی جنگیدن داریم. پس به این ترتیب پیامبر در واقع به یک شکل بسیار ظریفی بدون آن که بر آنان تحمیل بکند، آنان را تشجیع کرد. امروزه در علم حقوق میگن که، هم در علم حقوق هم در علوم سیاسی میگن، قدرتی که دولت بر مردم اعمال میکند باید به گونه ای باشد که مردم احساس جبر نکنند، احساس فشار نکنند. ملاحظه میفرمایید پیامبر اکرم در واقع به همین شیوه عمل کرده، کاری کرده است که مردم احساس فشار نکنند. یعنی اگر پیامبر اینجا می آمد از شیوه دیگری استفاده می کرد، می فرمود چرا سستی به خرج دادید، هر جور که شده باید شما با مشرکان بجنگید. خب آنقدر مؤثر در قلوب مسلمانان نبود و آنقدر موجب تشجیع آنان نمی شد که این شیوهی که پیامبر به این صورت در پیش گرفت موجب تشجیع آنان شد. خب بعد از اینکه پیامبر ملاحظه فرمود که اینها آمادگی برای جنگ دارند، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الان قد عرفت ما عندكم، الان من آنچرا که شما واقعا به آن پایبند هستید و در نزد شما هست من فهمیدم. فکونوا علی ما انتم علیه، پس بر آنچه که هستید، یعنی مقابله با دشمنان و مشرکان، پایبند باشید، همچنان باقی باشید. فإن الله تعالی لن یخذل نبیه، و بدانید که خداوند متعال پیامبرش را هیچگاه به حال خود واگذار نمی کند، او را ذلیل نمی کند. ولن یسلمه، و او را تسلیم دشمنان نمی کند. حتی ینجز له ما وعده، تا آنکه وعده های خودش را خداوند برای مسلمانان عملی بکند، یعنی اون وعده نصر و پیروزی را خداوند به این ترتیب عملی خواهد کرد. خب پس این مشورتی که در جنگ خندق بود به این ترتیب بود، این که دیروز عرض کردیم در پایان جنگ صورت گرفت، اصلاح کردیم که این پایان جنگ نبود، در واقع در اثناء جنگ بود نه در پایان جنگ، و به این ترتیبی که الان توضیح دادیم صورت گرفته است. مورد چهارمی که در کتابها راجع به مشورت پیامبر نقل شده، مشورت در روز صلح حدیبیه است. پیامبر در مورد چگونگی مواجهه با مشرکان در صلح در روز حدیبیه با مسلمانان مشورت کرد. در این زمینه هم تفاسیر شیعه و اهل سنت مطالبی را نقل کردند، از جمله در تفسیر ابن کثیر از علمای اهل سنت جلد 1 صفحه 420 و همچنین در مسند احمد ابن حنبل پیشوای مذهب حنبلی در جلد 4 صفحه 328 و در بعضی از مآخذ دیگر هم داریم، مثلا در کتاب صحیح بخاری در جلد 4 صفحه 1531 و در کتاب مغازی واقدی که از کتب معروفی است که به جنگ های پیامبر پرداخته است در جلد 2 صفحه 580. با اینا روایتاش متعدده، من دیگه قرائت نمی کنم. دیروز کتابی را معرفی کردم خدمت دوستان، دو تا کتاب را، یکی کتاب سیره پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله که زیر نظر مرحوم آیت الله محمدی ریشهری تدوین شده همراه با جمعی از دانشمندان و صاحب نظران، و دیگری کتاب شورا در قرآن و حدیث که تألیف جناب آیت الله استادی است و جمع‌آوری شده در هر دو کتاب روایات مربوط به مشورت‌های پیامبر. پنجمین موردی که پیامبر مشورت کرد در جنگ بنی قریظه و بنی نضیر با زاد بود که با اصحاب خود مشورت کرد و در اون مشورت هم حباب ابن منذر به پیامبر یک نظر مشورتی داد که مورد قبول اون حضرت قرار گرفت. مورد بعدی، مورد ششمی که پیامبر اکرم مشورت کرده است در جریان فتح مکه بود، وقتی که حضرت متوجه شد که ابو سفیان دارد می آید به سمت پیامبر تا قبل از فتح مکه با حضرت گفتگو بکند، با اصحاب خود مشورت کرد که ما با ابو سفیان چگونه برخورد کنیم. این مطلب هم در کتاب صحیح مسلم که از صحاح معتبر و معروف اهل سنت هست جلد 5 صفحه 170 آمده. ان رسول الله صلی الله علیه و آله شاور حین بلغه اقبال ابی سفیان. ابی سفیان قبل از اینکه مکه فتح بشه اخفیانه آمد خدمت پیامبر اکرم و به پیامبر خبر دادن که ابو سفیان دارد می آید. حضرت مشورت کرد با اصحاب که با ابو سفیان چه بگویی. مورد هفتم از موارد مشورت پیامبر استشارته فی غزوه تبوک، در جنگ تبوک با اصحاب خود مشورت کرد. در کتاب مغازی واقدی جلد 3 صفحه 1015 این مشورت نقل شده است. مورد هشتمی که پیامبر اکرم مشورت کرد در جنگ نبود، پاسخ به یک سوال مقدر است در واقع، آیا پیامبر اکرم فقط در جنگ ها مشورت میکرد؟ پاسخ این است که نه، در موارد دیگری غیر از جنگ نیز مشورت میکرد. منها از اون موارد دیگر، یکیش در قصه افک است، اون تهمتی که به عایشه زدند و معلوم شد که سخن نادرست و ناسوابی بوده است. در این زمینه در نقلی که در کتاب تفسیر ابن کثیر آمده، جلد 1 صفحه 420، پیامبر فرموده است که اشیروا علی معشر المسلمین، ای جماعت مسلمانان به من نظر مشورتی بدهید. فی قوم ابنوا، ابنوا با الف، ابنوا اهلی، ابنوا یعنی اتهموا، در مورد گروهی که به خانواده من تهمت زدند. ابنوا اهلی و رموهم، و سخن ناروایی در مورد خانواده من گفتند. خب پس یکی از اون مواردی که پیامبر در غیر جنگ مشورت کرد قضیه افک است. مورد دومی که در غیر جنگ پیامبر مشورت کرد در خصوص طلاق عایشه است. یک زمانی این مسئله مطرح شد که حضرت به واسطه بعضی از رفتارهای ناسواب عایشه او را طلاق بدهد یا نه. در همین تفسیر ابن کثیر که از تفاسیر اهل سنت است، در جلد 1 صفحه 420 اینجور آمده که استشار رسول الله صلی الله علیه و آله علیا و اسامتا فی فراق عایشه، پیامبر اکرم با امیرالمؤمنین علیه السلام و با اسامه ابن زید در مورد طلاق عایشه مشورت کرد. مورد سومی که پیامبر اکرم در غیر جنگ مشورت کرد یک مورد کلان است، یعنی یک مصداق ندارد، مصادیق متعدد دارد، و اون زمانی است که پیامبر میخواست فرمانداری را به محلی بفرستد، حاکمی را، والی را برای منطقه از مناطق اسلامی تعیین بکند. در این مورد یک روایت قابل توجهی آمده که نشان دهنده سیره پیامبر در این زمینه است. این روایت در کتاب مسند احمد آمده، امام احمد ابن حنبل پیشوای فرقه حنبلیه، در جلد 1 صفحه 76 و همچنین صفحه 107. روایت این است: لو کنت مؤمرا، مؤمر با همزه، لو کنت مؤمرا احدا دون مشورت المؤمنین لأمرتو ابن ام عبد. خب معنای روایت این است: اگر من میخواستم کسی را بدون مشورت با مسلمانان امارت بدهم، امرتو یعنی امارت بدهم، مؤمر از همین واژه اسم فاعله، اگر میخواستم به کسی امارت و فرمان روایی و فرمانداری منطقه‌ای را بدهم دون مشورت المؤمنین، بدون این که با مسلمانان مشورت بکنم، لأمرتو در آن صورت امارت میدادم به ابن ام عبد. ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود. ابن ام عبد یعنی عبدالله ابن مسعود، به عبدالله ابن مسعود امارت می دادن. خب این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است، یعنی حضرت می فرماید من هیچگاه اهل این کار نیستم که بخواهم بدون مشورت با مؤمنین کسی را به عنوان فرماندار منطقه‌ای منصوب کنم. این تعبیرات که در موارد دیگری هم از پیامبر صادر شده نشان دهنده سنت پیامبر است. به این ترتیب خود حضرت می‌خواهد سنت خود را به مردم معرفی بکند. مثلا یک مورد دیگری که این تعبیر را داریم، این تعبیر که حضرت می‌گوید لو کنت کذا، اگر چنین بود، اگر چنین بودم، اگر قرار بود که این کار را بکنم، یعنی هیچگاه نمی کنم، با کلمه لو هم آورده. به عنوان مثال دارم عرض می کنم، این مثال خارج از مشورته، فقط برای بیان سیره و سنت پیامبر است. در اون جریان آمدن سفیر مسیلمه کذاب به نزد پیامبر است. مسیلمه در زمان پیامبر اکرم ادعای پیغمبری کرد. اینطور نبود که فقط بعد از رحلت پیامبر ادعا بکنه، در زمان خود پیامبر ادعای پیغمبری کرد و نامه فرستاد برای پیامبر. مضمون نامه این بود: از مسیلمه رسول خدا به محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله، من و تو در رسالت الهی شریکیم، بیا زمین را بین خودمان تقسیم کنیم، نصف زمین از آن تو باشد، نصف زمین از آن من باشد. پیامبر در پاسخش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله به مسیلمه کذاب، تو کذابی، دروغ بر خدا میبندی، رسول خدا نیستی و منتظر عذاب الهی باش. مسیلمه در زمان پیامبر لشکری علیه مسلمانان فراهم نکرد. بعد از رحلت پیامبر در زمان ابوبکر اقدام به جنگ با مسلمان ها کرد که ابوبکر هم با مسیلمه لشکری را فرستاد و مقابله کردند و مسیلمه و یارانش، بسیاری از یارانش در اون جنگ کشته شدند. مسیلمه جزء معمرین بود. در کتاب‌های نقل شده است که در آن زمانی که مسیلمه کشته شد 150 سال سن داشت. عجب آدمی هم بوده، در 150 سالگی وقتی که مرده باشه این پیغامی که برای رسول خدا فرستاده، خب طبعا مال حدود مثلا 130 سالگی او باید بوده باشه، 130 سال، چه بسا بالاتر 130 سال سن داشته. این کسی که در این سنین بوده باز امیدوار بوده از به این که همچنان بماند و زمین را تقسیم بکند بین خودش و پیامبر خدا، این هم نشان دهنده یک آرزوهای دور و درازی است. قرض این که مسیلمه پیکی فرستاد که این نامه را خدمت پیامبر تقدیم بکند. ظاهرا دو نفر بودند. حضرت فرمود وقتی که این نامه را دریافت کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، فرمود لو کنت قاتلا رسولا لضربت عنقیکما، اگر من این چنین بودم که دیپلمات ها را به قول امروزی ها می کشتم، حتما شما دو نفر را می کشتم، حتما گردن شما دو نفر را می زدم. پس مأمورین سیاسی به تعبیر امروزی ها مسئولیت دارند. وقتی مأمور سیاسی میاد نباید کشته بشود. چقدر نکته قابل توجهی است. می دانیم که بی توجهی به همین قضیه بود که وقتی مغول‌ها مأمورین خودشان را فرستادند به نزد خوارزمشاه، به نزد یکی از فرماندارانی که خوارزمشاه گماشته بود بر نقاط مرزی ایران، اون فرماندار مأمورین مغول را کشت. یک نفر از اونها جان سالم به در برد و خوارزمشاه هم این کار او را تایید کرد و همین باعث شد که چنگیز خان تصمیم بگیرد که به ایران حمله بکند. یعنی اگر این کار صورت نمی گرفت، چنگیز قصد همجواری مسالمت آمیز با ایران را داشت. یک عمل نابخردانهی که یک شخصی از فرمانداران خوارزمشاه انجام داد و تأییدی که توسط خوارزمشاه صورت گرفت باعث شد که این جنگ خانمان سوز سالیان سال شعلش برافروخته بشود و اون بلاهای عجیب و غریب بر سر مردم ایران نازل بشود. بسیار خوب، پس در اینجا که حضرت می‌فرماید لو کنت مؤمرا احدا دون مشورت المؤمنین لامرت ابن ام عبد، به وضوح نشان دهنده سیره و سنت آن حضرت هست. خب پس می‌بینیم پیامبر در موارد متعددی غیر از جنگ نیز مشورت کرده. در یک روایتی در کتب اهل سنت آمده، در تفسیر جلالین، تفسیر معروفی است که دو نفر از علمای اهل سنت نوشتن که هر دو به نام جلال الدین نامیده می شوند، یکی جلال الدین سیوطیه و دومی هم جلال الدین، الان بل دنباله نامش را فراموش کردم، در این کتاب در صفحه 94 یک جلدی این تفسیر جلالین آمده است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله کثیر المشاوره لاصحابه، پیامبر اکرم فراوان با اصحاب خود مشورت میکرد. همین مضمون در روایات شیعی هم آمده است. از امام رضا علیه السلام این روایت را داریم در کتاب محاسن برقی صفحه 601 و همچنین در کتاب بهار، بهار الانوار جلد 75 صفحه 101. قال، یعنی قال رضا علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید، پیامبر اکرم با اصحاب خود مشورت میکرد، سپس بر آنچه که اراده میکرد عزم خود را جزم مینمود و با قاطعیت به سوی انجام آن میرفت. خب من دو تا نکته را در پایان جلسه امروز عرض کنم. یک نکته این است که توجه داشته باشید که مشورت کردن با رجوع به اهل خبره متفاوت است. مشورت کردن به این صورت است که هیچ کدام از دو طرف مشورت، یعنی مستشیر و مستشار یا مستشاران، هیچ کدامشان صاحب تخصص ویژه‌ای در شناخت اون موضوع مورد مشورت نیستن، با همدیگر مشورت میکنن تا به قول امروزی ها همافزایی داشته باشن. یعنی هر کسی سخنی بگوید و افراد سخن همدیگر را تکمیل بکنن و به یک نتیجه بهتری برسند. هیچ کدام کارشناس موضوع نیستن به قول امروزی ها، صاحب تخصص ویژه‌ای در شناخت موضوع نیستن. بنابراین مشورت برای همافزایی صورت میگیرد. و مما یدل علی هذا المعنا، از روایاتی که به وضوح دلالت بر این نکته همافزایی میکند، اون روایت معروفی است که چند بار هم قرائت کردیم، اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الثواب. روی کلمه یتولد گفتیم باید توجه داشته باشید. آراء را به هم دیگر بزنید، یعنی با هم دیگر مشورت بکنید، یتولد منه الثواب، در این میانه رأی درست متولد می شود، نه اینکه رأی درست کشف می گردد. یعنی اینطور نیست که فکر بکنید همیشه در مشورت یه نفر که داره حرف درستی میزنه باید مشورت بکنید اون یه نفر پیدا بکنید حرف درست اون شخص را بیابید. نه، در مشورت فی الواقع این همافزایی واقع می شود. اما در رجوع به اهل خبره چگونه است؟ در رجوع به اهل خبره هم افزایی مطرح نیست، تبعیت مطرح است. افرادی که کارشناس نیستند مراجعه می کنند به کارشناس، یعنی در واقع کارنشناس مراجعه می کند به کارشناس و نظر کارشناس را می پذیرد. مانند رجوع به پزشک، پزشک اهل خبره است. رجوع به راه بلد، وقتی که می خواستن یک مسیری را طی بکنند، کسانی که نمی دانستن از چه مسیری باید به فلان مقصد برسن، یک راه بلدی با خودشان می بودن. مانند رجوع به قیافه شناس، که قدیم برای شناختن بعضی از شباهت‌ها بین فرزند و پدر صورت می‌گرفت. بنابراین رجوع به اهل خبره با رجوع به کارشناس متفاوته. در این مواردی که پیامبر اکرم مشورت می‌کرد، شما ملاحظه می‌کنید افراد کارشناس نیستند، همه مثل همه. بله، خداوند گاهی بر زبان یک نفر یه نکته ای را جاری می‌کند، چنان که در همین روایات مشورت هم دیدیم که پیامبر در بعضی از موارد می‌فرمود خدا بر زبان تو این نکته را جاری کرد، و اگر مثلا حباب ابن منذر پیشنهادی داد، این انباب این نبود که حباب ابن منذر یک کارشناسی باشد در این قضیه، نه، نکته‌ای به نظرش رسیده و این نکته را مطرح کرده. و این عرض آخر را هم مطرح بکنم و بحث امروز را خاتمه بدیم، و اون این است که ملاحظه فرمودید مشورت کردن پیامبر همواره به این شکل نبوده که پیامبر از یکایک مسلمانان نظر مشورتی بخواهد و تا یکایک آنان نظر نداده اند مشورت را پایان یافته تلقی نکند. بله، چند بار می فرمود اشیرو علیه، در نقل‌های متعدد این تعبیر دیدیم تکرار شده، اشیرو علیه، معاشر المسلمین، معاشر المؤمنین، ایها الناس، با این کلمات مختلف. لکن اینطور نبود که منتظر نظر دادن یکایک مسلمانان باشد. چطور؟ زیرا در بسیاری از موارد یک نفر، دو نفر، سه نفر که نظر می دادن، دیگران با سکوت خودشان نشان می دادن که با آن نظر مخالفتی ندارند. پس همواره این چنین نبوده که یک رأی اکثریت و اقلیتی شکل بگیرد. بله، ممکن بوده مخالفانی در میان جمع باشند، ولی اگر هم در پاری از موارد چنین مخالفانی وجود داشتند، یا اصراری بر نظر خود نداشتند و یا اینکه نهایتاً نظر مشورتی را که به پیامبر داده شده بود میپذیرفتند. پس شکل مشورت کردن هم متفاوت بوده است توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.